در حین پخت سفید و سفت خواهد شد. برای ایجاد طعم در آن نیز از نمک سیاه و محتوای گوگرد استفاده شده است. بیشتر مواد اولیه گیاهی بوده و از مواد نگهدارنده یا طعم دهنده ها یا رنگ های مصنوعی نیز استفاده نشده است. برای پوسته نیز از نسل جدیدی از پلاستیک زیست تخریب پذیر استفاده شده که بسیار شکننده است.
متشکریم از اینکه همراه مجله علمی روزانه هستید. از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو رسیدیم به ساعت 9:31. همراه ما باشید با ادامه برنامه. اما در خبرها خواندیم که تیم‌های مستعد حوزه داروسازی و ملزومات پزشکی شناسایی و جذب می‌شوند. فکر کردیم که شایسته است که راجع به این موضوع گفتگو داشته باشیم، صحبت کنیم و سازوکار این موضوع بیشتر بدانیم. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر مرتضی گلی‌زاده، معاون تولید تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. ممنونم که این فرصت رو به ما دادید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید تا بتونیم با فناوران عزیز و مردم عزیزمون گفتگو.
خواهش می‌کنم، این وظیفه رسانه است. خب سرتیتر خبر رو من خواندم خدمت شنونده عزیزمون. این ظاهراً چهارمین فراخوان جذب تیم‌ها و افراد مستعد هست که در دو حوزه سامانه‌های نوین داروسازی و ملزومات پزشکی مبنی بر فناوری‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین هست. خب در ابتدا چگونه کلید خورده جناب آقای دکتر این موضوع؟
ببینید، ستاد توسعه زیست فناوری، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری یک برنامه 4 ساله رو تدوین کرده در راستای جهش اقتصاد زیستی کشور که توی این راستا اومده شناسایی کرده نقاط گلوگاهی و جاهایی که کشور وابستگی داره به منابع خارجی رو شناسایی و هدف‌گذاری کرد. یکی از این حوزه‌ها که ما ارزبری بالایی توش داریم بحث دارو و تجهیزات پزشکی هست. برای این منظور ما هر ساله با کمک سازمان غذا دارو میایم اولویت‌ها و نقشه راه حمایت از فناوری رو ترسیم می‌کنیم و مجری‌هایی که قرار هست این نقاط گلوگاهی رو کمک به رفعش بکنن بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان و حوزه‌های فناوری هستن که تو اکوسیستم فناوری کشور مشغولن.
بله.
ما هر سال محدودیتی توی حمایت از طرح‌ها نداریم، ولی گاهی اوقات و برهه‌های زمانی خاص اولویت‌های ویژه‌ای رو تعریف و فراخوان می‌کنیم که در یک بازه زمانی محدود بتونیم تیم‌های فنی مستعد رو شناسایی بکنیم و ازشون حمایت بکنیم تا این نقاط گلوگاهی رو حل بکنن، که الان هم همین جوری هست. یعنی ما تو حوزه دارو و به ویژه تجهیزات پزشکی اومدیم با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان غذا دارو نقشه راه ها رو ترسیم کردیم و الان میخواییم فراخوان بکنیم تا بتونیم تیم های فناوری که میتونن نسبت به رفع این موارد اقدام بکنن شناسایی بکنیم، پروپوزال هاشون رو بررسی بکنیم و در یک مدل تأمین مالی بتونیم ازشون حمایت بکنیم.
بسیار عالی. حالا اینطور که ما خوندیم در این خبر، این گونه است که بیش از 200 نفر نیرو متخصص و مشاور در زیست بوم این شتاب دهنده آماده کمک به تیم هایی هستن که ایده های فناورانه دارن. چگونه این کمک صورت میگیره آقای دکتر؟
ببینید، اکوسیستم فناوری کشور اینطوری هست که ما توی سالیان اخیر اومدیم شتاب دهنده های مختلف و مراکز نوآوری مختلفی که بالا سر اینها کسانی هستن که سالها تجربه کار توی این صنعت داشتن ایجاد کردیم. الان طرح‌های فناورانه‌ای که میاد سمت معاونت علمی یکی از بازوهایی که میتونه اینها رو منتوری بکنه تا به اون سرمنزل مخصوص برسن این شتاب دهنده و اکوسیستم فناوری کشور. هر کدوم از این شتاب دهنده ها اومدن منتورهای مختلفی از صنعت و دانشگاه برای خودشون انتخاب کردن تا این هسته های فناور رو بتونن هدایت بکنن به سمت تولید اون محصول. و ما هم زمانی که فراخوان میکنیم یکی از بازوهای اجراییمون همین شتاب دهنده و مراکز نوآوری هستن و همین منتورهایی که شما اشاره کرد.
بله بسیار عالی، خیلی متشکریم. اگر که فکر میکنید باز راجع به این موضوع اطلاع رسانی بیشتری باید بشه، نکاتی باقی مونده، به هر حال ممکنه که این عزیزان شنونده صدای شما باشن، از این تریبون استفاده بفرمایید.
سلامت باشین. ببینید هستای فناور، فناورای عزیز و دانشگاهیان، حتما نقشه های راهی که ستاد توسعه زیست فناوری تو حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تهیه کرده مطالعه کنند، چون این نقشه های راهی که ما تهیه میکنیم بر اساس نیازهای کشور و وضعیت کنونی کشور هستش.
بله.
و اگر بتونن مطالعات و تحقیقات و دیولوپ فناوری خودشون رو به این سمت ببرن، قطعا هم کشش بازار برای محصولشون وجود داره و هم از حمایت اکوسیستم فناوری کشور میتونن برخوردار باشن.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر مرتضی ولی‌زاده، معاون تولید تجاری سازی و تولید تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری. خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون، امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
اما در بینابین خبرها، چه در رسانه ها چه در مطبوعات، موضوعاتی راجع به کرونا و همینطور گردشش به شکلهای مختلف میخوانیم، برخی توصیه ها و همینطور صحبتی که پزشکان دارن و آنچه که توصیه میشه که ما باید همچنان رعایت بکنیم، مواظب مسئله کرونا باشیم و فراموش نشه. اما امروز میخوایم راجع به وضعیت کرونا در کرمانشاه صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر ابراهیم شکیبا، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. آقای دکتر سلام و درود، خیلی خوش اومدید به برنامه روزانه.
سلام عرض ادب و خدا قوت خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز دارم.
متشکرم. در مورد وضعیت کرونا در کرمانشاه برای ما بفرمایید، پس از اون من سوالهای بعدی رو خواهم پرسید. خواهش میکنم.
خب همونطوری که استعدادید، خدا را شاکریم که تا این لحظه تعداد بیماران بستری ما تفاوتی چندانی با گذشته نداشته و البته در بیماران سرپایی یک مختصری افزایش پیدا کرده. اینجا این نگرانی وجود داره که در هفته های آینده تعداد بستری ما افزایش پیدا بکنه و اینجا این نگرانی البته وجود داره، ولی خب در هر صورت اون چیزی که الان ما از مردم عزیز، خصوصا مردم عزیز کرمانشاه استدعا داریم، در این فرصتی که باقی مانده و هنوز بیماری به پیک نرسیده و فرصت هست، واکسیناسیونشون تکمیل بکنن، خصوصا کسانی که 6 ماه از آخرین دوز واکسن تزریقشان گذشته، حتما تشریف بیارن در تمام مراکز بهداشت درمانی ما، مراکز جامع سلامت، خانه‌های بهداشت، پایگاه سلامت، واکسن موجوده در خدمت مردم عزیز و فهیم من هستیم.
بسیار عالی. خب پس قویا احتمال پیک 8 وجود داره جناب دکتر شکیبا؟
ببینید حتما این پیک وجود خواهد داشت، ولی این که حالا ممکنه به چه شکلی عبور بکنیم ازش، این هنوز در واقع جای بحث و تفاوت نظر وجود داره. خب بعضی ها معتقدن که چون کشور ما خوشبختانه واکسیناسیونش خوب زده و در پیک های قبلی مردم هم به صورت طبیعی هم درگیر شدن، به نظر میرسه که انشاءالله بتوانیم با سادگی ازش عبور بکنیم و خیلی تعداد بستری همان زیاد نباشه و عمدتاً سرپایی باشن.
امیدوار.
ولی خب در هر صورت اینجا این نگرانی هم وجود داره که این با توجه به اینکه این سوش جدید هم واکسن گریز هست، یه مقداری جای نگرانی وجود داره تعداد بستریان بره بالا. پس بنابراین بهترین کار اینه که در واقع جدی بگیریم قضیه رو، هم در رعایت پروتکل ها خصوصا زدن ماسک و هم این که در این فرصت باقی مانده زدن واکسن.
درسته. خودتون اشاره داشتین آقای دکتر شکیبا به این سویه جدید برها واکسنگوریز. حالا اونچه که در خبرها میبینیم و میشنویم و میخوانیم این است که حالا این سویه جدید در کشور چین داره خیلی مرگ و میر میگیره، داره
بله.
میتازه خیلی حالا من این سوال میخوام خدمت شما بپرسم، چون شما معاون امور بهداشتی برها دانشگاه علوم پزشکی هستید، در جریان هستید، ما نباید دیگه تجربه گذشته رو تکرار بکنیم؟ به نظر شما آیا نباید در مبادی ورودی کشورمون سخت گیرانه تر برخورد بکنیم تا به هر حال از ورود افرادی که حالا از چه از چین یا چه کشورهای دیگه که به این زیرسویه های جدید مبتلا هستن وارد کشورمون نشن و رصد بشن و قرنطینه بشن؟
ببینید، یه مقداری شرایط تغییر کرده واقعا. ما در دوره‌های قبل و در تیک‌های قبل اصرارمان همین بود که پروتکل‌ها در ورودی‌های کشور بیشتر در واقع مورد دقت توجه قرار بگیره، ولی الان واقعا تفاوتی دیدیم که در کلان کار بالاخره ویروس میاد داخل کشور و آمده و نشسته. الان در کشور ما هم همین ویروس ها وجود دارن و دارن میچرخن. اینه که ما الان بیاییم با این سختگیرانه خیلی تفاوتی به نظر میرسه که نداشته باشه. این دیگه تجربه به ما نشان داد که این همه انرژی و این همه بالاخره ممکنه ضررهای اقتصادی به مملکت وارد بکنیم خیلی اثر بخش نباشه.
حداقل کارت واکسنشون کنترل بشه دیگه. حداقلش اینه دیگه.
بله، واکسیناسیون که
یه مدرکی نشون بدن که ما واکسن زدیم.
بله، این قسمت قبول دارم و درسته. بله، واکسیناسیون کاملا فرماشون متین.
خواهش می‌کنم. اگر توصیه هست ما از شما می‌شنویم آقای دکتر.
من خواهشم اینه، ببینید این بحث کرونا اگر قرار باشه که انشالله خاتمه پیدا بکنه و دیگه نگرانی‌ها حداقل به حداقل میزان برسه، دو تا راه بیشتر نداریم، یکی زدن واکسن و یکی همی که رعایت پروتکل ها که عمدتاً هم ماسک که بالاخره یه مقداری ساده انگاری هم در مردم زیاد هست. اگر این دو تا قضیه صورت بگیره ما انشالله از این پیک به سادگی عبور خواهیم کرد، چون به لطف خدا تا الان علارغم این که بالاخره پیش بینی ها این بود که تا الان حادث بعد میشد، این تأخیر نشانه خوبی هست. فقط زدن واکسن، کسانی که 6 ماه گذشته از آخرین دوز واکسیناسیونشان انشاءالله بیان واکسنشان رو بزنن و تجدید بکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر ابراهیم شکیبا معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه معید بشید. آقای دکتر خدا نگهدارتون باشه.
تشکر میکنم، لطف دارید.
خدا
نگهدارتون.
با روزانه با شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا حوالی 10 و راجب جدیدترین و تازه ترین خبرها در حوزه علم، پزشکی، فناوری و اقتصاد و فرهنگ با شما صحبت میکنیم. و اگر که به این موضوعات علاقمند هستید که حداقل به یه دونشون هستید، حتما شنونده ما باشید. اگر که شما هم فکر میکنید موضوع قابل توجهی در این حوزه‌ای که عرض کردم وجود داره و کمتر راجبش صحبت شده یا اصلا صحبت نشده، اون موضوع رو با ما در میون بگذارید. حتما کارشناس مربوطه رو پیدا میکنیم، کارشناسان مجرب، و راجب اون موضوع باشون گفتگو خواهیم داشت. حالا چطوری میتونید اون موضوع رو به ما متذکر بشید یا یادآوری بکنید؟ از طریق 301035 منتظر پیام هاتون هستیم. دوستان، اگر که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید، میتونید برنامه های گذشته ما رو پیدا کنید با توجه به تاریخ و زمانش و اونها رو بشنوید اگر علاقمند هستید، و میتونید اونجا هم نظرهاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. یک بخش نظرات داره، اونجا هم میتونید نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونید. ممنونیم که برها شنونده روزانه هستید و این موجب دلگرمی ماست. روابط عمومی 162 هم در اختیار شماست برای دریافت نظرهای خوب شما. و البته اگر اهل پیامک هستید، پیامک روابط عمومی سازمان هم 30162 هست. به هر حال نظرهای شما، پیشنهاداتتون، انتقادها میتونه بسیار سازنده باشه در روند برنامه. و حتی اگر سوال پزشکی هم دارید، در حوزه‌های مختلف میتونید سوالتون رو بپرسید. پزشک مربوطه رو که تخصصشون راجع به اون موضوع هست، ما باشون صحبت میکنیم، سوال شما رو میپرسیم و پاسخ رو برای شما میگیریم و در همه برنامه پخش میکنیم، برنامه آتی، اگر که شما شنونده همیشگی ما باشید. اینجا روزانه از رادیو گفتگو.
کاربرد فناوری نانو در بهبود زندگی بشر. من فاطمه سادات معصومی هستم و با این بخش همراه شما. ایمپلنت های قلبی عروقی. ایمپلنت های قلبی عروقی طبقه خاصی از بافت های پزشکی هستند. هدف اصلی این ایمپلنت ها عمل کردن به عنوان یک مجرای مصنوعی یا جایگزین برای یک سرخرگ معیوب است. با این وجود عملکرد طولانی مدت آنها به توانایی در تقلید رفتار مکانیکی و بیولوژیکی سرخرگ ها بستگی دارد. علت روند رو به افزایش بیماری های قلبی عروقی و نیز محدودیت جایگزین های بیولوژیکی، بازار ایمپلنت های قلبی عروقی به سرعت در حال رشد است. در دو دهه گذشته تلاش های زیادی در زمینه توسعه آنها انجام گرفته است، ولی به علت عدم توانایی رفع مشکلات خون سازگاری و نیز همانندی رفتار بیومکانیکی ایمپلنت های سنتزی با یک سرخرگ طبیعی، طراحی بهینه آنها با دشواری و پیچیدگی های زیادی همراه بوده است. بر طبق پژوهش های انجام گرفته مشخص شده است که ایمپلنت های سنتزی باعث ایجاد آشوب در پارامترهای بیولوژیکی، بیومکانیکی و همودینامیکی در موقعیت جایگزینی می شوند که این بیشتر به نوع مواد انتخاب شده و طراحی ساختار آنها بستگی دارد. یکی از موارد ضروری در ایمپلنت های قلبی عروقی خونسازگاری آنهاست و چون این ساختارها در تماس مستقیم با خون هستند، مواد استفاده شده در آنها نباید شامل هیچ گونه ترومبوز و آسیب به سلول های قرمز خون باشد. به منظور دستیابی به این خصیصه، با توجه به خواص شگفت‌آور مواد نانو، یکی از جدیدترین رویکردها استفاده از نانو کامپوزیت های پلیمری است. به طور کلی استفاده از نانو کامپوزیت ها در گرافت های قلبی عروقی سبب بهبود خونسازگاری، افزایش قدرت مکانیکی، افزایش فعالیت ضد میکروبی و اندوتلیال کردن خوب می شود. مشاور علمی این بخش سرکار خانم دکتر بتول عرب سرخی، دکترای نانوشیمی. ممنونم از توجه شما.
ممنون که شنونده برنامه روزانه هستید همچنان از رادیو گفتگو. متشکریم که گفتگوهای ما رو امروز شنیدید. ما یک موضوع دیگه داشتیم، متاسفانه ارتباطمون برقرار نشد. قرار بود که راجع به کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها با کاربرد نانو ذرات در پنجره‌ها هم آشنا بشیم. حالا اینطور که در خبرشون آمده بودی که شرکت‌های فناور پلیمرهای UPVC تقویت شده با نانو ذرات رو به تولید رسونده که دوام بالایی داشته و استفاده از اونها میتونه به کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها منجر بشه. اینطور که در این خبر آمده بود، کاهش مصرف انرژی به موضوع مهمی در جهان دوستان تبدیل شده. از این رو روش‌هایی که به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کنه خیلی مورد توجه. بنابراین یکی از این روش‌ها استفاده از پنجره‌های دو جداره از جنس پلیمر UPVC و همینطور قرار بود که راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم که متأسفانه ارتباطمون برقرار نشد. اما همچنان اینطور که از اخبار مطلع شد، سازمان هواشناسی، هوای سرد همچنان پایدار هست، آلودگی همچنان پایدار هست و در خیلی از استان‌ها همچنان بارندگی داریم، حواسمون به مصرف برق و گاز باشه. آبم که دیگه خیلی پیشتر از اینها باید خیلی حواسمون به مصرف آب باشه. به قول یکی از کارشناسا، یکی از بزرگترین مشکلات و معضلات ما که خیلی باید بهش توجه بکنیم، مغفول باقی نمونه و یادمون نره، مسئله آب هست. اگرچه زمستان هست و حواسمون انگار که پرد میشه از موضوع آب، اما این گونه نباشه. همچنان در شستشوها، به خصوص حمام و شستشوهایی که در آشپزخانه صورت میگیره، خیلی حواسمون به این موضوع باشه و آب رو بهینه مصرف بکنیم. و گاز هم که دیگه هر خانه یک اتاق گرم، خواهش میکنیم. اگر که به هر حال درسته که بچه ها دیگه الان هر کدوم واسه خودشون یه اتاق دارن، اما مثلا یه بچه 6-7 ساله داریم و 5-6 ساله، حالا خیلی واجب نیست که اتاقش رو گرم بکنیم، حتما بره تو اتاق خودش استراحت بکنه. میتونه که پیش اعضای دیگر خانواده باشه، اتاقیشون رو ببندیم رادیاتورشو و سعی کنیم که کمک بکنیم به این جریان همدلی که قراره در مصرف گاز صرف جویی بکنیم تا از این پیک سرما بگذاریم انشالله. متشکریم که تا به اینجا همراه ما بودید. تا فردا ساعت 9 صبح با روزنی دیگر، امیدوارم که همیشه زندگیتون آروم باشه و در پناه خرد بی‌پایان خداوند باشید. خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آجزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
ساعت 10 اینجا تهران است. شبکه رادیویی گفتگو ترنج عنوان برنامه‌ای است که در این فرصت به مدت 50 دقیقه میشنوید.